بورس نداره، ما همه چی در جهت حمایت از اقتصاد بخش خصوصی و تعاونی. اما برگردیم سر کد گرفتن. ببینید الان امروز آقای معتمدی در خبر 21 سراسری نحوه گرفتن کد برای کد بورسی برای ETF هایی که دولت میخواد واگذار کنه از 14 اعلام کردن، گفتن اصلا احتیاجی نداره شما به سایت ها و پیشخانه مراجعه بکنید، میتوانید از طریق اینترنت خودتون اگر کد بورسی دارید که هیچ، اگر ندارید میتونید کد ملیتون به اضافه کد پستی به اضافه نام پدر و شاید تاریخ تولدتون رو توی سایت چیز برید، تو سایت ها برید، تو سال سجام برید، یه بانک هایی که دارن اینو واگذار میکنن تو اونجا برید، بلافاصله الکترونیکی بدون اینکه حضوری برن براشون کد بورسی بذارن. اما سهامدارای سهام عدالت، اون عزیزانی که اصلا من از این تریمون دارم، اون عزیزانی که میخوان در شکل سرمایه‌گذاری تا الان موندن و الان بازم میخوان باقی بمونن و انشالله هم باقی بمونن که این انسجام یدالله مر جماعت که این جماعت از بین نره، این کرسی های ستا کرسی دوتا کرسی در بعض شرکت رو مادرین به هم نخوره و بتوانیم در مدیریت پورتفوی خودمون دخالت داشته باشیم، اصلا احتیاجی نداره تو سجام برن. شرکت های سرمایه‌گذاری خودشون اتوماتیک وار برای اینا کد بورسی میگیرن و این کارشون انجام میشه. این 5000 تومان و 25000 تومان رو خواهش میکنم به کافینتا فردا نکنن، هم نبرن.
اجازه میفرمایید که اگر من اجازه بفرمایید من با آقای دکتر سالی صحبتی بکنم؟ آقای دکتر سالی اگه شما فرمایش در واقع پایانی دارید بفرمایید.
من فکر میکنم من قطعا نظرات دوستان را میگیرم که بتونیم انشالله در ادامه کار به نحو احسن این کار بزرگی که درست دوستان میفرمان یعنی عددی نزدیک به 400,000 میلیارد تومان هست، انشالله بتونیم به گونه‌ای مدیریت کنیم که زایندگی این سهام انشالله
و اون جلسه حضرت عالی با تشکرهای بخش خصوصی. بسیار
خداحافظی میکنم از شما.
بسیار ممنون و متشکر هستم آقای دکتر صالح، با شما خداحافظی میکنیم. همراه ما باشید آقای پاکبین و آقای آقا بزرگی. یک قطعه رو گوش میکنیم برمیگردیم.
یک شب آتش در نیستانی فتاد، یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت جون عشقی که بر جایی فتاد،
Yeah.
زن که می گفتی نیم با سر نمود زن که می گفتی نیم با سر نمود
خیلی ممنون و متشکر هستم از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم. برنامه حجره رو میشنویم، داریم میپردازیم به موضوع برنامه، از آزادسازی سهام عدالت و حباب بورس. در خدمت آقای دکتر صالح بودیم، رئیس کل سازمان خصوصی سازی، و الان هنوز در خدمت آقای فردین آقا بزرگی هستیم، کارشناس بورس و فرابورس، و همچنین آقای داریوش پاکبین، مدیر عامل اتحادیه کشوری تعاونی های سهام عدالت و دبیر کل سابق اتاق تعاون ایران. خب آقای پاکبین رو خط ارتباطی هستین؟ آقای پاکبین؟
بله.
خب من فکر میکنم که آقای آقا بزرگی نکته رو میخواستن مطرح کنن، احتمالا در رابطه با اون فرمایشات حضرت عالی، که من خواهش میکنم آقای آقا بزرگی فرمایش خودتون رو بفرمایید.
ببینید، درست که ما در حقیقت استفاده از منابع سهامداران خود رو در قدرت و کنترل یک سهامدار بالا دستی اگر بگذاریم، طبیعتاً به میزان سرمایه‌ای که سهامدار بزرگتر بذاشته، خب قاعدتاً باید دغدغه‌های بیشتری داشته باشه برای اداره شرکت. اما این نکته رو توجه داشته باشیم، یکی از مزایای ویژه حضور سهامداران خود که الان من فکر میکنم حتی با این مکانیزم‌های تشویقی که همه سهامداران عدالت رو ما به این سمت و سو میبریم، میل بهشون میدیم که برن و مدیریت رو کماکان دست ارگان‌ها و سهامداران دولتی بذارن، به نظر من اون شأن واگذاری سهام عدالت یک تشریفات سوری به نظر میاد و نتیجه در حقیقت افزایش بهره‌وری، افزایش راندمان کار و بهبود سازوکار عملیات و سوداوری شرکت ها فراهم نمیشه. کما اینکه در این زمینه مسلماً ما به تجربه 30-40 سال گذشته که در حوزه خصوصی سازی اگر یه آماری بگیریم، معمولاً نتایج به این صورت بوده که زمانی که خصوصی سازی به طور کامل انجام شده، شاهد شکوفایی و رونق اون صنعت و اون شرکت بودیم. بنابراین این یک فرصت مغتنمه. ما نباید حتی، درسته که این ابزارها رو در اختیار هر یوزری بذاریم، هم هر دارنده سهام عدالت قدرت انتخاب داشته باشیم، ولی مکانیزم یه شکلی به نظر من نباید بشه که و تعبیر بکنیم که بله
مقام معظم رهبری نظرشون بود که اداره کماکان دست دولتی ها باشه. اصلا نیست. شأن فلسفه واگذاری سهام عدالت در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی از کاهش تصدیگری دولت.
آقای آبازوگی، من فکر میکنم استنباط من از فرمایش حضرت عالی اینطور بود که مردم رو در واقع و اون افرادی رو که حالا به نوعی سهامداران حالا بحث سهام عدالت هستن و حالا مسائل مختلفی که تو این موضوع دارید مطرح میکنید رو وارد در واقع در نهایت مدیریت همه اینها در واقع راستای همون بحث خصوصی سازی بکنیم. استنباط من این بود. حالا باز آقای باکمین تشریف دارن در خدمتی.
ببین آقای مسعودی، آقای دکتر آبازوگی اصلا نکات درست میفرمه، اما یه سوء تفاهم شده ها.
بفرمایید شما.
ببینید سوء تفاهم اینه که شرکت های سرمایه گذاری نماینده های مردم از تعاونی هستن، تعاونی ها سهامدار سرمایه گذاری هستن و این افرادی که الان در کرسی های هیئت مدیره سرمایه گذاری ها نشستن
بله.
اصلا نماینده مردم هستن، نماینده دولت نیستن. اینا اصلا انتخاب شده خود مردم هستن. تازه
دولت حکم میزنه برای این.
نه الان عرض کنم، الان عرض کنم، اجازه بده من یه توضیح کوچیک بدم. ببینید تا سال 93 درست شد
بله،
مدیریت سهام به خاطر اینکه یک پارچه باشه یک کانونی در بورس ثبت شد به نام کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت. 30 شرکت سرمایه‌گذاری استانی، من جمله که من که رئیس هیئت مدیره استان تهران هستم، ما طی بندی همه اختیارات مدیریت پورتفولیومون دادیم به این کانون. تا سال 93 البته دولت احمدی‌نژاد یک بار یک مصوبه انجام داد که آقا تا زمانی که سودشون رو نذید بدهیشون ندادن در اختیار دولت بشه، رفت مجلس، آقای دارجانی باطل کرد. تا سال 93 در دولت قبل مدیریت این پورتفوی با اون کانون بود، یعنی کانون بود که نماینده مردم حقیقی بود و برای مردم چیکار میکرد؟ از اساتید مختلفی مثل آقای دکتر آبازوگی و دوستانی که تجربه و تخصص داشتن در اون زمینه صنعت یا حوزه مالی یا غیر مالی در اون شرکت ها استفاده میکرد
بله.
سال 93 یک مصوبه ای رو اومدن زیر خاکی پیدا کردن از دولت قبل، این دولت لطف کردن منت گذاشتن روی کانون شرکت سرمایه سهام عدالت، اومدن اختیار از اینا سلب کردن. از سال 93 همونجور که الان آقای آقا بزنید کاملا این ایرادشون درسته. از سال 93 تا الان دولت داره برای این افراد حکم میزنه، یعنی مدیریت سهام عدالت رو از مردم گرفتن، غیر قانونی است. چون دیوان عدالت اداری هم در سال 93 حکم داده که دولت حق نداره این کارو بکنه، اما به اصالت رفتن در شورای از سیرچاری مصوبه گذروندن. متاسفانه حالا من وارد این بحثش نمیشم، ولی تا الان داره دولت انجام. اتفاقا آقای آبزرگی از الان که داره این آزاد میشه، سهام که آزاد میشه، یکی از که خواسته های مردم و سهام دارن که دغدغه حضرت عالی هستن همینه که حالا که شما سهامو واگذار کردی، چون قبلا واگذار کرده بودن تا یک قرار دادی به شرکت سرمایه گذاری، حالا میخوان قطعا آزادش کنن، یعنی آزادسازی با اینکه سهام متعلق باشه فرق میکنه، دیگه الان میخوان در اختیار شرکت سرمایه گذاری بذارن و اونا فعال بشن در بورس، چون اینا نهاد مالی هستن در اونجا ثبت شدن و مدیراش مورد تایید بورس هست. مسئله اینه که از الان دیگه بعد دولت چیکار کنه؟ خرد زدنش کنار بذاره، دوباره اختیارات در اختیار اون کانون باشد، در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری.
شما پیگیر این موضوع هستین آقای پاکپین و مجموعه تشکر.
نمیشه مالکیت و مزارع میخوام نمیتونیم برای مالکیت به مردم بدیم و مدیریت رو ندیم. ببینید آقای دکتر مسعودی، آقای آبازوگی هم به فکر میکنم با من هم عقیده باشه. من تقریبا 3 سال عضو شورای بورس بودم. خب میخوام خدمت شما عرض کنم که الان این ETF هایی که دولت داره تشکیل میده، شما فکر کنین ETF ها با ETF هایی که در دنیا هست فکر کنین یکیه؟ ما یه چیز مندر آوردی داریم میسازیم. ببینید در ETF ها یا کلوز اند یا اوپن اند، در هر دو صورتش این شرکت ETF ها صندوق های قابل مالی بالاتر از 5% سهام هیچ شرکتی به متعلق نیستن در هیچ دنیا. چرا؟ چون در نوسانات بورسی بتونن به طور سریع از این شرکت بیرون بیان به شرکت دیگه وارد بشن و پورتو و NAVشون ثابت بمونه و رشد بکنه. درست شد؟ الان این صندوقایی که دولت میخواد واگذار کنه دارن 25% سهام دولت بهش میدن. یک، آیا مدیریت هم میدن به اینا، به این صندوق؟
خیلی دیگه من فکر کنم آقای آقا بزرگی هم تو این زمینه با شما هم نظر هستن بس چون قبلا در این رابطه صحبت کردیم.
من میخوام بگم اگر مدیریت میدن به اینا به کی میدن؟ شما میخواهید ETF بانک درست کنید، بانک صادرات ملت، پست بانک و بانکایی که دولت میخواد بذاره، میخواهید پول مردم رو جمع کنید. اولا شرایط ETF درست کردن در دنیا در اوج قیمت بورس نیست. میدونید چرا؟ به دلیل اینکه این اوج تصنعی است. الان در بورس ما سهامدارها دارن تعداد سهامی که عرضه میکنن کم عرضه میکنن، دارن سفته بازی میکنن، دارن حمایت میکنن در چند ماه گذشته و میخوان این 1700 هزار میلیارد پولی که دست مردم آورده است که تو بخش ساختمان و بورس نمیدونم از سکه و طلا نه، یکی از نظرات یا بعضی میگن میخوان این نقدینگی رو جمع کنن، تورم کردن، دولت کمبودش رو جمع کنه، ولی این خطر وجود داره. وقتی شما در بورس یا در اوج در هیچ جای دنیا این نیست. ETF ها در زمانی که ثبات بازار هست تشکیل میشن به خاطر اینکه بتونن پورتفوی رو حمایت کنن، سود بکنن، به مردم سود بدن، از شرکت های معمولی از خرید های خرد جدا بکنن.
بله.
الان شما وقتی در اوج بورس، بورسی که حالا من هیچ اعتقادی ندارم، میخوام وارد
من سوال میخوام بپرسم آقای پاکپینس، شما در این رابطه شما معتقدید که ما الان حباب بورس داریم؟
ببینید آقای دکتر بذار عرضم تموم شه بعد توضیح
بفهمید.
ببینید الان شما وقتی در اوج بورس چه حباب باشه چه نباشه، من اصلا کاری الان به اینش ندارم. آیا شما به دلیل بالاخره اونایی که مدیریت مالی خوندن مثل من میدونن اگر یک کنش ایجاد شد، یه عکس العملی نشد شد تو جهان، اگر اومدن بورس ما رو تحریم کردن، آقا اومد یه شرکت ما رو دوباره سیز کردن، یه شرکت من شکست خورد، این بورس افتاد، وقتی سهام مردم رو تو ETF با پول بزرگ ازشون پول مردم رو جمع میکنید، مثلا هر واحد 100 تومن میخرید بهشون میفروشید، اگر 3 ماه دیگه، 4 ماه دیگه، 5 ماه دیگه نتونستید حمایت از این بورس انجام بدید و بورس اون تفکرات این شرکت رو به نچین نرسید و همش به اتفاق نیفتاد، به مردم 100 تومن سهام فروختید، قیمت از یونیتش میشه 50 تومن، کی جوابگو مردمی هست که الان رفته خونش فروخته، ماشینش فروخته، زندگیش رو جا به جا که رفته مستاجری اومده سهام خریده، کی جواب اینا رو میده؟ دو، ما داریم واگذاری این چیز، این تشکیل ETF ها داریم اسنت دولت، داریم دارایی دولت میفروشیم. شما دقت کنید بانک های خصوصی ما الان زیر چتر بانک مرکزی نمیرن، مصوبه میزنن میگن شما چی کاره ای؟ من انجام نمیدم. شما هی بازار تشکل پولی مالی درست کن، انجام نخواهد شد. اگر شما فردا صنایعت فروختی، اون جاهایی که بعد دولت سهام داشته، سهام کلیدی داشته باشه، به کمک سهام دولت، به کمک افراد دیگه بتونه نظارت بکنه بر بازار، بعد هدایت بکنه جامعه رو، هدایت اقتصادی رو بکنه.
بله.
اگر این قدرت رو نداشته باشه، فردا شما به شرکت ملی مصر میگی آقای شرکت ملی مصر شما زحمت بکش این کار انجام بده، یه یارانه بده، بیار توی بورس اینو توضیح کن. اگر گفت نمی کنم، شما چه ابزار مدیریتی دارید؟ هیچی نداری دستت.
خب یعنی آقای پاکپین، یعنی حضرت عالی معتقدید که این موضوع بیشتر برمیگرده به همون تامین نقدینگی دولت و بدون مدیریت؟
من میگم شاید یکیش اون باشه، شاید یکیش تورم باشه، شاید اینکه بالاخره میخوان یه اتفاقی بیفته، پول مردم رو جمع کنه. اما من دارم یه اتفاقات خطرناکتری میگم. ببین آقای دکتر، الان آقای مسعودی، آقای آوازی هم تایید کنه، آیا این پولایی که میره تو بورس شما میگید از کجا آوردن؟
بفهمید آقای بزرگم باز بس بشید آقای آقای
آره. میخوام بگم پولشویی های بزرگ
آقای پاکپین، من فکر میکنم شما تو 30 ثانیه موضوع رو جمع بفرمایید که ما صحبت های آقای بزرگی هم داشته باشیم.
ببینید الان غیر از اینکه ما اسنت داریم میپوشیم، دولت بعدی که میخواد بیاد سر کار هیچ ابزاری نداره، این پولم خرج کردی تموم شد، دولت چی داره بفروشه؟ با چه چیزی میخواد نظارت کنه؟ چه کاری میخواد در این کشور بکنه؟ پولی داره من این پروژه‌اش تموم کنه؟ پس فروختن اسنت دولت در حد اینکه اصل 44 گفته 20% صنایع مثل داشته باشیم، صنایع آلومینیوم داشت، شما در آلومینیوم دقت کنید دو تا شرکتشو فروختن، سهامدار خصوصی رفت 350 تا دیگه‌شو تعطیل کرد، الان هنوز 500 میلیارد بعد هزینه کردن تازه اون شرکت برگرد سر جای اولش.
بله بسیار
ممنون. خب حالا بحث همینه، الان بحث اصلی اینه که آیا سازمان بورس یا خود دولت محترم یا آقایونی که رأس کار هستن دارن این کارو انجام میدن؟ اقتصاددانان عزیز به این دقت کردن این پولایی که میخواد بیاد این ETF رو بخره توش شرکت های مختلف، آدمای مختلف، پول از کجا میاد؟ الان خطر پولشویی داریم، اون آدمایی که اون یوروها و دلارهای 4.8 میلیارد دلار پول گرفتن بردن و واردات نکردن، دلار یورو 5000 تومان خریدن، الان میارن در صنعت 15000 تومان میفروشن، این پول میارن کجا؟ توی بورس.
درست. خب اجازه بفرمایید آقای پاکپین. آقای بزرگی در خدمتتون هست.
خدمت شما عرض کنم که ببینید فرمان شده همه دوستان چه گروهی که اعتقاد دارن الان در بازار بورس و سرمایه ما حباب وجوده، چه کسانی که به شدت مخالف هستن. به نظر من اساسا نمیتونیم به طور مطلق قضاوت بکنیم و نتیجه بگیریم، ولو اسمش هم بذاریم نتیجه علمی و تجربی، که بله به این دلایل قیمت‌ها، ارزش ذاتی و قیمت روز سهام چون اختلاف داره، بنابراین حباب است یا نه. دلیل و شاهد این عرض بنده این استش که در عین روزهایی که همه اکثریت احساس نگرانی میکنن، مثل این ایام که آقا به کدوم سمت داریم حرکت میکنیم، یه عده فروشنده هستن یه عده خریدار، اما یعنی برایند نقطه نظرات مختلف در خصوص اختلاف بیش از حد بین ارزش روز سهام و ارزش ذاتی، هر چقدر ما این اختلاف رو بیشتر داشته باشیم میتونیم با علم و تجربه نتیجه بگیریم که داریم به اون نقطه اصلاح قیمتی که فراگیر خواهد بود نزدیکتر میشیم. همینطوری که الان آقای دکتر پاکپین اشاره کردن، ما زمان ورود نقدینگی بله یک جریانی است که در حال حاضر به دلیل تک بعدی بودن بازار سرمایه و بورس ما، سیاستهایی که بانک مرکزی وزارت اقتصاد اتخاذ کردن، به نوعی به دلیل نبود هیچ گونه بازاری، هیچ گونه رقیبی در حال حاضر نیستش، ما صرفا منابع رو به سمت بورس گسیل دادیم و این یه فرایند البته خیلی به ظاهر خیلی خیلی شایسته و مناسبی هست، اما این توجه رو باید داشته باشیم محاسباتی که منجر به ریسک بالا برای پرداختن به قیمت سهامی که تا چند روز پیش چند وقت پیش با قیمت‌های بسیار پایین‌تر معامله می‌شد، در مقابل دید بازدهی که ما داریم، داریم ریسک بزرگی رو هم به جان می‌خریم و مالمون رو درگیر اون ریسک می‌کنیم. به این ترتیب که اگر نیاز به حمایت و در حقیقت جمع کردن سهام در بورس یا روی میز باشه، اون موقع ما شخص و اشخاصی به عنوان بازارگردان، مارکت میکری که بتونن این نقش رو ایفا بکنن نداریم. ابزارهایی که قابلیت کاهش ریسک سرمایه گذاری در مقوله سهام رو داره در حال حاضر ما نداریم. حتی اگر ابزار شکلیش موجود باشه، حجم معاملات به قدر کم هستش که نمیتونیم روی این ابزار به عنوان یک مکانیزم پوشش ریسک استفاده کنیم. دو اینکه سیستم فرهنگ و آشنایی آحاد مردم ما، مثل خیلی از این که الان ما تو صنعت داریم ملاحظه میکنیم، افرادی هستن که الان یه اشاره هم که فرمودن آقای پاکپین، ماشینشون فروختن، داراییشون فروختن که بیان سرمایه گذاری بکنن. خب این کسی که این تصمیم رو گرفته با یک درجه ریسک بالایی، منتظر این هستش که سوداوری مناسبی که توی یک ماه اخیر بالغ بر 80% بازدهی داشتیم و هیچ کدوم از این در حقیقت پدیده ها تطابق با متغیرها